ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که افغانستان منبع تروریسم در کشورش است و از این رو باید تمامی اصول بین المللی سرحدات در گذرگاه های مرزی بین دو کشور عملی شوند. و این را امروز 27 مارس در شبکه اکس تویتر سابق نوشت و حکومت طالبان را متهم کرد که با وجود آگاهی از مخفیگاه های امن تروریستان در قلمرو افغانستان، اقدامات را برای مبارزه با آنها روی دست نگرفته است. اسلام آباد پیش از این از حکومت طالبان خواسته بود که در برابر تحریک طالبان پاکستان که به گفته مقام های پاکستانی در افغانستان مستقر است مبارزه جدی کند. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات تازه خواجه آصف چیزی نگفته است، اما پیش از این گفته بود که موضوع تروریسم در پاکستان مشکل داخلی آن کشور است و حکومت طالبان هیچ گروهی را اجازه نمی‌دهد که از قلمرو افغانستان برای تهدید کشورهای دیگر استفاده کند. خواجه آصف حالا می‌گوید که با وضع تدابیر شدید در سرحدات میان دو کشور، اسلام آباد از ورود تروریستان به پاکستان جلوگیری خواهد کرد. او تاکید کرد که تنها به کسان اجازه عبور از این گذرگاه های مرزی داده خواهد شد که پاسپورت و ویزا داشته باشند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که در سال جاری میلادی 180 هزار شهروند افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرو اند که نصف از آنها کودکانند. این اداره روز گذشته 26 ماه مارس با نشر گزارش گفت که افغانستان با آفات طبیعی مانند سیلاب ها، زلزله، لغزش زمین و خشکسالی مواجه است که دلیل اصلی آن تغییر اقلیم می باشد. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش باران و برف و همچنان جاری شدن سیلاب ها را در شماری از ولایت های افغانستان پیش بینی کرده است. این اداره امروز 27 مارس در اعلامیه گفت که بارندگی شدید برف و باران در بیش از 25 ولایت افغانستان از جمله بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنگان، بغلان، پنشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدانوردک، بامیان و روزگان، زابل، غزنی، خوس، لوگر، پکتیا و پکتیکا و همچنان کابل پیش بینی شده است. در اعلامیه میزان بارندگی باران از 15 تا 30 میلی متر و میزان ریزش برف از 15 تا 30 سانتی متر خوانده شده است. اداره امور پناهجویان اتحادیه اروپا میگوید که کشورهای این اتحادیه با شمار بی سابقه درخواست‌های پناهندگی روبرو‌اند. این اداره در گزارش خود که روز گذشته 26 مارس در وبسایت خود نشر کرد گفت که تنها در ماه جنوری سال جاری میلادی 94 هزار درخواست پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ثبت شده که از آن میان 14 هزار درخواست از شهروندان سوریه و 8600 درخواست دیگر از سوی شهروندان افغانستان میباشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نگرانی آمریکا از افزایش تهدید شاخه خراسان گروه داعش، این نگرانی تا چه حد موجه است؟ یک تحلیلگر میگوید
بدون شک یک تهدید بسیار بزرگ، جدی و استراتژیک است. علت اصلیشی است که اونا درک میکنند و نظر به معلوماتی که دارند.
در سال 2024 افغانان دومین گروه بزرگ مهاجرین در اتحادیه اروپا بودند. یونیسف از افزایش خطرات آفات طبیعی در افغانستان سخن میگوید. یک افغان گفت
اقتصاد مردم ضعیف است، حاصلات خشک شده، درختهای مردم اگر خشک شده از بیوی خشکسالی بروزه و توان چاکندن نداره.
گزارشی در مورد این که آپارتاید جنسیتی چیست و چرا به رسمیت شناختن آن در افغانستان تاکید می شود. و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار ورزش را خواهید شنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده از مدت‌ها قبل به این سو نگران احتمال فعالیت‌های تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش است. متیو میلر سخنگوی این وزارت روز گذشته در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که باید مراقب شاخه خراسان گروه داعش بود. این در حال است که لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه بار دیگر خواستار حمله بر مراکز شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده است. جاوید فیضی گزارش می دهد.
در پی حملات هفته گذشته شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش در کندهار و مسکو، وزارت خارجه ایالات متحده از توانایی شاخه خراسان گروه داعش در انجام فعالیت‌های تروریستی ابراز نگرانی کرده است. میتیو میلر، سخنگوی این وزارت که روز گذشته در واشنگتن به سوالات خبرنگاران پاسخ میداد، گفت که امریکا به صراحت اعلام کرده است که باید مراقب شاخه خراسان گروه داعش بود و آنان برای این هدف با متحدانشان کار میکنند. وای درباره تهدید و فعالیت شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان گفت:
در مورد افغانستان باید بگویم که ما همیشه گفتیم که مهم است این کشور دیگر به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود که می خواهند به امریکا آسیب برسانند. ما تعهد خود را برای برخورد با تروریست ها در افغانستان نشان داده ایم، اما با طالبان نیز روشن کردیم که مبارزه با گروه های تروریستی در داخل افغانستان به نفع آنها است.
سخنگوی حکومت طالبان به این اظهارات وزارت خارجه امریکا واکنش نشان نداده است، اما پیش از این گفته بود که داعش تهدید بزرگ برای افغانستان نیست. این در حال است که شاخه خراسان گروه داعش پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان حملات خونینی را در ولایات مختلف افغانستان انجام داده و برخی از مقامهای حکومت طالبان را نیز هدف قرار داده است. همزمان مایک پامپیو وزیر خارجه سابق امریکا به روز چهارشنبه در صفحه ایکس خود با اشاره به حمله داعش به مسکو نوشته است: این حمله نشان می‌دهد که تهدید داعش هنوز تمام نشده است. پامپیو همچنین به عنوان انتقاد نوشته است: برخورد جو بایدن رئیس جمهور امریکا در مورد افغانستان این تهدید را افزایش داده است. پیش از این لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه خواستار حمله به مراکز شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شده بود. گراهام در صفحه ایکس خود نوشته بود که آنان باید اهداف مربوط به شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را هدف قرار دهند و تا دیر نشده عملیات این گروه را خونسا کنند. گفتنی است که روز یکشنبه مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز از افزایش توان عملیاتی شاخه خراسان گروه داعش ابراز نگرانی کرده بود. مکال در برنامه رو در روی ملت شبکه CBS در پاسخ به این سوال که آیا داعش می تواند به آمریکا حمله کند گفت: این طور به نظر می رسد. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده است که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
گزارش بود در مورد نگرانی های مقامات امریکا در رابطه با گسترش فعالیت های داعش و افزایش توانایی آن برای پیشبرد عملیات در کشورهای غربی. این تهدیدها تا چه اندازه واقعی می باشند و نگرانی کشورهای غربی در این مورد تا چه حد موجه است؟ همین سوال ها را با جنرال اجمل عمر شینوار، سخنگوی اردوی سابق دوران جمهوری در افغانستان و کارشناس امور امنیتی در میان گذاشته.
شما ببینید، بدون شک یک تهدید بسیار بزرگ، جدی و استراتژیک است و به عین ترتیب وقتی که ایالات متحده آمریکا مسئولین رسمیشان در این مورد تشویش نشان میدن، علت اصلیش ای است که اونا درک میکنن و نظر به معلوماتی که دارن که داعش روز به روز در قسمت سربازگیریشان کارایشان تقریبا وسیع هست و فراگیر شده و به عین ترتیب توانایی ازیر شاید بعد از مدت کوتاهی پیدا بکنند که مستقیما اهداف منافع امریکا را در داخل امریکا و یا بیرون از ایالات متحده امریکا یا دیگر ممالک غربی تحت تاثیر و تحت عملیات خود قرار بدن. به او اساس این تشویش‌هایشان کاملا بجاست.
طالبان همیشه میگن و تاکید میکنن که داعش در افغانستان سرکوب کردن و قوه عملیاتیشان در داخل افغانستان بسیار محدود شده و می حمله که به مسکو هم شد، قرار معلوم افرادی که در اونجا در ارتباط دستگیر شدن و یا متهم شدن به این موضوع افرادی هستند که با افغانستان ارتباط ندارن بلکه به کشورهای آسیای میانه ارتباط دارن. آیا داعش واقعا در افغانستان سرکوب شده؟
اگر ما به استراتژی عمومی داعش نظر بیندازیم، داعش شبکه تروریستی جهانی است که او مقاعد به کدام جغرافیای خاص و به کدام قاره خاص نمیشه. اونا همه برنامه‌شان به سطح جهانی است، ولی بعد از حاکم شدن طالبان به ولایت تمام اراضی افغانستان برای اینا فرصت بیشتر تحرکات و فعالیت‌هایشان معیا شده. واقعا طالبان می ظرفیت و توانایی را ندارند که اینا بتوانند تحرکات شبکه تروریستی داعش را تحلیل بکنن به اساس معلوماتی که دارن و تحرکات از اونا را جدی بگیرن. و بحث دیگه که در این مورد مطرح میشه و عبارت از این است که وقتی که از زندانهای افغانستان اعضای شبکه داعش رها شدن، اونا کجا رفتن؟ عملا ما از تحرکات داعش میتونیم یاد بکنیم که وقتی که اینا در قندهار میتونن هم که یک عملیات پیچیده را بالای تماما اعضای متوسط الرتبه و پایین رتبه طالبان انجام بدن، یا در دفاتر والیایشان و قماندانی های امنیشان عملا اینا هم عملیات انجام دادن. فلحاظا به این نتیجه میرسیم که طالبان میخواهند این واقعیت را پنهان بکنن، ولی یک نقطه بسیار خطرناک است برای افغانستان و برای منطقه و برای جهان.
چون در داخل افغانستان وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که او فعالیت هایی که در گذشته بود در زمان جمهوریت در افغانستان و بسیار مسئولیت ها را داعش همیشه به گردن میگرفته داخل افغانستان، دیگه اوقدر ادعاهای وجود نداره. یک موضوع قندهار بابرجاش باشه، بله. اما در موضوع مسکو که بسیار زیاد یک حمله شدید بود و تقریبا 140 نفر که رفته بودن بر تماشای یک کنسرت در اونجا کشته شدن، در اونجا این اتهام وارد شده که شاخه خراسان داعش که گویا مرکزش در افغانستان است این حمله را انجام داده. اما در این حال کسانی که در این حمله بودن نه افغان بودن و نه ارتباط با افغانستان داشتن.
یک واقعیت است بدون شک در شبکه تروریستی، با وجودی که اون رهبرشان از افغانستان انتخاب شده، ولی همش همو تحرکات سنجیده شده شبکه های استخباراتی منطقه بخصوص پاکستان است. اینا چطور میتونن همین مسئولیت را به دوش افغانستان بندازن؟ ولی نکته دیگه هم مهمی است که در خود داخل پاکستان هم همو اختلافات سیاسیشان در اردو و در استخباراتشان رخ نکده. اینمی حوادثی که فعلا از لحاظ عملیاتی تروریستی در داخل پاکستان اتفاق میفته، این هم از اثر اختلافات داخلی خودشان است، با وجود که اینا باز هم انگشت انتقاد را به طالبان میگیرن.
صحبتی بود با جنرال اجمل عمر شینوار، سخنگوی اردوی سابق دوران جمهوری در افغانستان و کارشناس امور امنیتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یونیسف می‌گوید که ده‌ها هزار تن در افغانستان با خطر آفات طبیعی روبرو هستند. این اداره ملل متحد در گزارش تازه خود گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار تن در معرض خطر آفات طبیعی قرار دارند که بیش از نیم آنان را کودکان تشکیل می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش فائزه ابراهیمی می‌شنوید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف می‌گوید ده‌ها هزار تن در افغانستان با خطر بلای طبیعی از جمله خشکسالی، سیلاب و زلزله روبرو هستند. یونیسف روز سه‌شنبه در گزارش تازه خود تحت عنوان طرح پاسخگویی و نیازهای بشردوستانه در سال 2024 گفته است که در سال جاری حدود 180 هزار تن در افغانستان در معرض خطر بلای طبیعی قرار دارند که بیش از نیم آنان کودکان را تشکیل می‌دهد. یونیسف می‌افزاید که امسال 23.7 میلیون نفر از جمله 12.4 میلیون کودک در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در این گزارش آمده است که افغانستان به دلیل مناطق کوهستانی و تخریب محیط زیست به شدت با خطرات بلای طبیعی شدید و مکرر مانند سیلاب، زلزله، برف کوچ، رانش زمین و خشکسالی روبرو است. بر اساس این گزارش میزان ناامنی غذایی در افغانستان از ماه نوامبر سال 2023 تا مارچ سال 2024 بدتر شده که 15.8 میلیون نفر یعنی 36% از کل جمعیت با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند. این اداره ملل متحد میگوید به دلیل تغییرات شدید اقلیمی و پس از زمستان نسبتاً خشک، خطر باران شدید و سیلاب‌ها در تابستان امسال افزایش یافته است که این میتواند به زیرساخت و زمین‌های زراعتی آسیب برساند. یونیسف در این گزارش همچنان با اشاره به زمین لرزه‌های ماه فوریه با قدرت 4.6 ریشتر تا 5 ریشتر در ولایات تخار، بلخ، کندوز و بدخشان گفته است که خطر زلزله های بیشتر در این مناطق و دیگر مناطق وجود دارد. این در حالی است که برخی از افغان ها می گویند که بلای طبیعی تاثیر بدی بر زندگی آنها گذاشته است. صفدر، یک دهقان از ولسوالی دهدادی ولایت بلخ، به رادیو آزادی می گوید که با گذشت هر سال وضعیت کشت و کارشان بدتر شده است.
اقتصاد مردم ضعیف است، حاصلات خشک شده، درخت های مردم اگر خشک شده از بیاوی خوشحالی بروزه و توان چاکندن نداره و از مردم خیلی خراب است.
عبدالظاهر کریمی یک تن از باشندگان دره تیتن ولسوالی نورگرام نورستان میگوید که پس از رانش زمین در این ولایت مردم دوباره نتوانستند سر پا بیستند.
در حال حاضر هم باران می بارد. مشکلات بسیار زیاد است. درباره حادثه قبلی ما صحبت زیاد کردیم. حکومت هم اینجا آمد اما هیچ اقدام به ما نشده است. مشکلات بسیار زیاد است. در یک خانه 5 تا 6 خانواده زندگی می کنند. حتی به قریه های دیگر منتقل شدند. کسانی که اقتصادشان معمولی بود کاملا وضعیتشان خراب است و در خیمه ها زندگی می کنند.
درباره اقدامات حکومت طالبان برای کاهش خطرات بلای طبیعی و نگرانی‌های دهقین و مردم از ملا جانان سائق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. افغانستان با تغییرات شدید اقلیمی روبرو است که سبب این بلای طبیعی می‌شود. پیش از این سازمان ملل متحد در گزارش گفته بود که افغانستان یکی از 10 کشور بیشتر آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است و امکانات کمی برای مقابله با پیامدهای آن دارد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی میگوید افغانستان دومین گروه بزرگ درخواست کننده پناهندگی در جنوری سال 2024 در اتحادیه اروپا بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی یا EUAA میگوید افغانان دومین گروه بزرگ درخواست کننده پناهندگی در کشورهای اروپایی اند. این آژانس در تحلیل که روز سه‌شنبه 26 ماه مارچ نشر کرده گفته است 94,000 درخواست پناهندگی در ماه جنوری 2024 در اتحادیه اروپا ثبت شده که نسبت به جنوری سال گذشته 29% کاهش را نشان می‌دهد. از این میان 8600 درخواست پناهندگی از افغانان بوده است. جرمنی در این ماه با دریافت 28,000 درخواست پناهندگی مهمترین مقصد پناهجویان بوده است که 30% از مجموع درخواستی ها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این مدت زمان را تشکیل می دهد. بر اساس تحلیل آژانس اتحادیه اروپا برای پناهندگی فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نیز بعد از جرمنی مهمترین مقاصد پناهجویان در اتحادیه اروپا اند. در تحلیل این آژانس همچنان آمده که درخواست پناهندگی از سوی سوریه ها با توجه به ماه اکتبر 2023 که 15% از همه درخواستی ها را تشکیل میداد کاهش یافته است، اما مردم سنگالی اکنون به ملیت اصلی درخواست کننده حمایت بین المللی در اتحادیه اروپا تبدیل شدند. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان از چگونگی راه پناهندگی از سوی کشورهای اروپایی انتقاد دارند. حلیمه یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
مدت 2.5 سال میشه که ما درخواست پناهندگی دادیم به خاطر شرایط شدید امنیتی که داشتم، مجبور شدم افغانستان ترک کنم به کشورهای اتحادیه اروپا هم که درخواست دادم. متاسفانه هیچ رسیدگی نشده و هیچ گونه پیامی که برای ما امیدوار کننده باشه ما اصلا دریافت نکردم.
ذکرالا نیز بیشتر از یک سال می شود به کشور جرمنی درخواست پناهندگی داده است، اما به گفته او تا هنوز در انتظار پاسخ است که دریافت نکرده است.
تقریبا بیش از یک سال جمع می شود. بر ما از طرف وزارت خارجه آلمان هیچ کدام ایمیل یا کدام تایید بر ما چیزی نامده.
این در حالی است که بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان صدها تن به شمول خبرنگاران، فعالان مدنی، فرهنگیان، معترضان، کارمندان نظامی پیشین جمهوریت و مخالفان سیاست‌های حکومت طالبان به دلیل آنچه تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند مجبور به ترک کشور و پناهندگی در کشورهای غربی و آسیایی شدند. اکنون شمار زیادی از این افراد در کشورهای همسایه افغانستان که ادعا می‌کنند از شرایط خوبی نیز برخوردار نیستند در انتظار پاسخی از کشورهایی‌اند که درخواست پناهندگی دادند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
بیشتر از فعالان حقوق زنان میگویند که با در نظر داشت وضعیت دختران و زنان در افغانستان تحت سلطه طالبان، اپارتاید جنسیتی باید به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اپارتاید جنسیتی چیست و چرا روی به رسمیت شناختن آن در افغانستان تحت سلطه طالبان تاکید ورزیده می شود؟ فرشته نگاه در این گزارش مفصل سعی کرده تا به این پرسش ها پاسخ پیدا کند.
پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته، یک استیلایی که بیشتر از مدافعان حقوق بشر با ویژه حقوق زنان شنیده می شود، آپارتاید جنسیتی است. این مدافعان می خواهند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند آپارتاید که یک جنایت بین المللی مبتنی بر نژاد است، به عنوان جنایت قابل پیگرد در قوانین بین المللی درج شود. اما اول بیایید نگاهی بیندازیم به شرح استیلای آپارتاید. آپارتاید چیست؟ در زبان افریکانس که یکی از زبانهای رسمی افریقای جنوبی است، آپارتاید به معنای جداسازی است. آپارتاید به سیستم گفته می شود که در آن تفکیک نژادی و تبعیض نهادی نشده است. این سیستم تقریباً 3 سال پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 90 میلادی در افریقای جنوبی تطبیق می شد. آپارتاید مبنی بر این باور بود که نژادهای مختلف باید جدا و نابرابر نگه داشته شوند و سفید پوستان در مقایسه با سیاه پوستان و سایر گروه‌های غیر سفید پوست از حقوق و امتیازات برتر برخوردار باشند. رژیم آپارتاید مناطق و امکانات جداگانه ای را برای گروه‌های نژادی مختلف ایجاد کرده بود، از جمله مناطق مسکونی، مکاتب و شفاخانه‌های جداگانه. اما این پالیسی هم در افریقای جنوبی و هم در سطح بین المللی با انتقاد گسترده مواجه شد و در نهایت با آزادی نلسون ماندلا از زندان و ایجاد یک دولت دموکراتیک در نیمه اول دهه 90 میلادی به پایان رسید. ماندلا از چهره‌های سرشناس مخالف آپارتاید بود که در نهایت به عنوان نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست افریقای جنوبی برگزیده شد. آپارتاید جنسیتی چیست؟ نسیمه جامعه یک فعال زن میگوید که آپارتاید جنسیتی به نظام گفته می شود که در آن به طور سیستماتیک به مردها نسبت به زنان برتری داده شود. او به سخنانش چنین ادامه می دهد.
و آپارتاید جنسیتی عموما تبعیض علیه زنان و دختران اشاره می کنه و این سیستم می تانه که در مسائل حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در کل تمام ابعاد یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده و منجر به نابرابری و نارضایتی افراد یک جامعه باشه. آپارتاید جنسیتی باعث میشه که صلح و ثبات یک جامعه کاملا از بین بره و جامعه را به سوی خشونت و به سوی فلاکت بکشانه.
ادا خموش، فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان است. او بر رادیو آزادی میگوید که نمونه‌های آشکار به گفته او آپارتاید جنسیتی در افغانستان زیر سلطه طالبان دیده می‌شود.
آپارتاید جنسیتی یا تبعیض جنسی اکنون در داخل افغانستان به صورت واضح و آشکار و هویدا قابل اجرا شده. برتری هایی که بر مردان دادن که میتونه خشونت ها را افزایش بده، بر زنان با اعلامیه های متعدد، حکم قانون و روش های سیستماتیک که زن را امروز جامعه افغانستان از حق فردی، اجتماعی، تحصیل و آزادی برکنار گذاشته و در چارچوب خانه قرار داده، که ما میتونیم به صورت واضح این روش ها را آپارتاید جنسیتی در داخل افغانستان بخوانیم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که حضور زنان و دختران از زندگی عمومی در افغانستان زیر سلطه طالبان حذف می شود. در مصاحبه اختصاصی اخیر از بنت پرسیدیم که آیا وضعیت در افغانستان امروز مزداق آپارتاید جنسیتی است؟ او چنین توضیح می دهد.
In my previous reports, and one jointly with the UN Working Group on Discrimination Against Women and Girls.
در گزارش‌های قبلی من و در گزارش مشترک با گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد تبعیض علیه زنان و دختران گفتیم که اگر در اساسنامه روم که اساسنامه محکمه جزایی بین المللی را تشکیل می دهد واژه جنسیت جایگزین واژه نژاد شود، در آن صورت به نظر می رسد که وضعیت در افغانستان مصداق پیدا می کند، زیرا در آنجا تلاش سیستماتیک برای تسلط کامل یک جنسیت بر جنسیت دیگر در جریان است، یعنی تسلط مردان بر زنان.
در حال حاضر امکان تعقیب جزایی افراد به دلیل جرم آزار جنسیتی وجود دارد، اما نوز این امکان برای تعقیب افراد به جرم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد. اما کارزار به طرفداری از درج شدن واژه آپارتاید جنسیتی در قوانین بین المللی شکل گرفته. این کارزار در 8 مای مارچ 2023 به مناسبت روز جهانی زن آغاز شد که بر اساس آن عده‌ای از زنان در افغانستان، ایران و سایر کشورها مدافعان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی برای به رسمیت شناختن اپارتاید جنسیتی فعال شدند. حکومت طالبان مدعی است که همه حقوق به گفته طالبان شرعی زنان تامین شده و اینکه طالبان در چارچوب به گفته آنان عنانات افغانستان و دین اسلام به حقوق زنان هرج می‌گذارند. اما پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 طالبان محدودیت‌های دست و پاگیر را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. از جمله مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و همچنان آنها را از رفتن به نادهای تحصیلات عالی منع کردند. دختران و زنان در حال حاضر از کار در بیشتر اداره های دولتی و اما اداره های غیر دولتی داخلی و خارجی منع شدند و همچنان آنها اجازه رفتن به باشگاه های ورزشی، پارک های تفریحی، حمام های زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند. یکی از دختران محروم از آموزش در افغانستان که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نخست نامش گرفته شود، میگوید که حکومت طالبان بین زنان و مردان فرق قائل است و به گفته او این وضعیت زنان و دختران را بسیار مایوس کرده.
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کردن. نمیفهمم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها را. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
اگر اپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، برای افغانستان زیر سلطه طالبان چی معنای خواهد داشت؟ و دا خاموش چنین پاسخ می دهد.
اگر بتوانیم این را به رسمیت بشناسیم، بالکل که می توانم پایان برای تمام خشونت ها در داخل افغانستان و قوانین بین المللی که می تواند روی این پرونده باز بکنه و بررسی دقیق ملی و بین المللی شود ایجاد بکنه و ما کاری بکنیم که مسئولین به چالش بکشیم، مقتولین به چالش بکشیم و کسانی که باعث خشونت و افزایش خشونت و افزایش تبعیض جنسیتی در به چالش بکشیم و بتانیم پاسخگویشان بسازیم در تقابل برای این عکس العمل و این کار.
ادربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی میگوید که این ممکن است که طالبان به دلیل محدودیت‌های شدید علیه زنان در افغانستان به محکمه بین المللی کشانده شوند. او گفت که در این بار زنان افغان تنها نیستند.
این ممکن است و این فقط زنان افغان نیستند که میگویند. افراد مانند گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، این اصطلاح را سرمنشی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از دیپلمات‌ها و کارشناسان به کار بردند و دلیل این که این بحث به ویژه در حال حاضر مهم است این است که فرصت خاصی برای تغییر و تقویت قوانین بین المللی وجود دارد تا آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جنایت بین المللی مبدل شود و این فرصت از طریق پروسه‌ای است که در حال حاضر در سازمان ملل متحد در جریان است. تعریف فعلی فقط آپارتاید را عملی توصیف می کند که می تواند بر اساس نژاد انجام شود. اما آنچه که این فعالان افغان و دیگر کارشناسان حقوقی که با آنها کار می کنند از آن حمایت می کنند اصلاح این تعریف است تا گفته شود که افزون بر نژاد آپارتاید می تواند بر اساس جنسیت نیز انجام شود و این طبق قوانین بین المللی یک جرم است. بنابراین یک جلسه مهم در ماه اپریل در سازمان ملل متحد در مورد این پیشنویس معاهده در تشکل به نام کمیته ششم برگزار می شود و بسیار محتمل به نظر می رسد که برخی کشورها در آن بحث و کمیته ششم از این تغییر برای اضافه کردن جنسیت به تعریف آپارتاید دفاع کنند.
نصیر احمد اندیشان نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در 55مین نشست این شورا در 26 فوریه 2024 گفت که آنچه در افغانستان می‌گذرد ممکن است به آپارتاید جنسیتی مبدل شود. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
آزادی رادیو نقطه کام.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه ساعت 10 و